دانیزه صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مقام‌های افغان و پاکستانی دیروز از قریه‌های در امتداد سرحد ولسوالی سپین بولدک قندهار بازدید کردند که روز جمعه گذشته شاهد درگیری نیروهای امنیتی دو کشور بود. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. چین خواهان حل مناسب نزاع افغانستان و پاکستان در خط فرضی دیورند شده است. رئیس جمهور افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته تا برای توقف جنگ در افغانستان از راه‌های دیپلماتیک کار گیرد. رئیس جمهور ایران میگوید که زمان خشونت و افراط‌گرایی مخالفین تندروش به پایان خود نزدیک شده است و قرار است وزیران خارجه آمریکا و روسیه فردا چهارشنبه در واشنگتن با هم ملاقات کنند. مشروع اخبار. حکومت چین خواهان حل مناسب نزاع افغانستان و پاکستان در خط فرضی دیورند شده است. کینگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، دیروز در یک نشست خبری گفت کشورش به عنوان یک همسایه نزدیک از هر دو کشور می‌خواهد تا رویداد اخیر را به صورت مشترک و مناسب حل کنند تا از امنیت و ثبات منطقه اطمینان حاصل شود. روز جمعه در نتیجه درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان در قریه‌های لقمان و نظر در نزدیکی سرحدات سپین بولدک 10 تن کشته شدند و به شمار دیگری هم آسیب‌های رسیده است. رئیس جمهور غنی از سازمان ملل متحد خواسته تا برای توقف جنگ در افغانستان از راه‌های دیپلماتیک کار گیرد. رئیس جمهور افغانستان این تقاضا را دیروز دوشنبه در دیدار با یان کوبیش، نماینده خاص این سازمان، مطرح کرد. به گفته آقای غنی، افغانستان با یک جنگ اعلان نشده روبروست و سازمان ملل متحد باید از راه‌های دیپلماتیک نقش خود را برای توقف این جنگ ادا کند. مقام‌های محلی ولایت لغمان می‌گویند در نتیجه حمله راکتی از طالبان مسلح در این ولایت 2 غیر نظامی کشته شدند و 1 کودک زخم برداشت. دفتر رسانه‌های ولایت لغمان در یک خبرنامه گفته است طالبان مسلح عصر دیروز در راه مهترلام علی شنگ یک موتر غیر نظامیان را هدف حمله راکتی قرار دادند. طالبان مسلح هنوز در این مورد چیزی نگفتند. کرکت بورد افغانستان ریان مارون، کرکت باز پیشین تیم افریقای جنوبی را به حیث مربی بخش فیلدینگ گماشته است. انتخاب آقای مارون که از ورزشکاران خیلی پیشتاز تیم افریقای جنوبی بود، در حال صورت می‌گیرد که تیم ملی افغانستان در ماه‌های جون و جولای با تیم ملی وست اندیز و کرکت کلب ماری لیبون مسابقه خواهد کرد. انتظار می‌رود کرکت بازان افغان با وست اندیز چندین مسابقه و با کلب ماری لیبون دیدار یک روزه داشته باشند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، میگوید که زمان خشونت و افراط‌گرایی مخالفین تندروش به پایان خود نزدیک شده است. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا این اظهارات روحانی را در جریان کمپاین انتخاباتیش در غرب ایران گزارش داده است. انتخابات ایران 10 روز بعد برگزار می شود و حسن روحانی می خواهد که برای یک دوره دیگر رئیس جمهور این کشور شود. وی به خاطر توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با قدرت‌های جهان مورد انتقاد شدید رقیبان محافظه‌کارش قرار دارد. آنها ادعا می‌کنند که روحانی در عملی کردن وعده‌هایش در بخش اقتصاد ناکام مانده است. در انتخابات 19 ماه می امسال ابراهیم رئیسی از رقیبان اصلی حسن روحانی پنداشته می‌شود. قرار است وزیران خارجه آمریکا و روسیه فردا چهارشنبه در واشنگتن با هم ملاقات کنند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند در دیدار رکس تلرسن و سرگی لاوروف روی بحران‌های اوکراین و سوریه و روابط دو جانبه گفتگو خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلان کرد که هر دوی این دیپلمات ارشد در مورد پایان دادن به خشونت‌ها در شرق اوکراین و تطبیق کامل توافقنامه صلح مینسک گفتگو خواهند کرد. بر اساس خبرنامه این وزارت، وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد درباره پایان جنگ در سوریه، رسانیدن کمک‌ها برای شهروندان این کشور و یک توافق سیاسی تأکید کند. و یک مقام ارشد سابق وزارت عدلیه امریکا میگوید که او در ماه جنوری گذشته به قصر سفید هشدار داده بود که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ در معرض خطر نفوذ روسها قرار دارد. سالی یتس این اظهارات را در گواهی خود به جلسه کمیته فرعی امور عدلی مجلس سنا دیروز ابراز داشت. این یکی از چندین مرجع است که حجم و اندازه روابط دستیاران ترامپ با مقامات روسی را بررسی می‌کنند. پلیس فدرال آمریکا نیز در مورد این تماس‌ها تحقیق می‌کند. تمرکز اصلی جلسه دیروز مجلس سنا بالای مایکل فلین، مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ بود. آقای فلین در ماه فوریه گذشته بعد از آن مجبور ساخته شد که استعفا کند که گفته شد او درباره تماس‌های خود با سرگی کزلیاک، سفیر روسیه در واشنگتن، معلومات درسته به حکومت نداده است. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. مقام‌های افغان و پاکستانی دیروز از قریه‌های در امتداد سرحدات ولسوالی سپین بولدک قندهار بازدید کردند که روز جمعه گذشته شاهد درگیری نیروهای امنیتی دو کشور بود.
و قندهار که به سرحدی زون کماندان دوی دلی دی هر سیمه چی هم تا نشد سویده تا دا مخمان سیمه نمیجدی سیمه اتخل سویده چه وروز تا گزارش به مرکز تا نیجل کیشی.
گزارش تازه بانک جهانی و وزارت اقتصاد افغانستان نشان می‌دهد که 39% اتباع افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اینکه علت این فقر چیست؟ با تفصیل در برنامه می‌شنویم. اولین مرکز جمع‌آوری شیر و تهیه لبنیات در ولسوالی زندجان هرات آغاز به کار کرد.
ای با ما خیلی خوبه. شیر مثلا ما پخته نمی‌کنیم، شیر آسوده هم ره می‌کنیم، پول ما ول سر دست ما می‌آید.
دها دختری که سالها نزد گروه افراطی بوکو حرام در نایجیریا اسیر بودند رها شدند. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در اخیر برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
اسم ما آجش آقا.
امیر راهنمای معاملات کدام وظایف انجام میده بر مردم؟
کس که خانه کار دارم، خانه کار دارم، اونم یک ماهینه تره خانه کار دارم. باز اگر ما سب داشته باشیم برسم خانه را.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کاروبار و رنگ زندگی حاجی صاحب شاقا بیشتر میشنویم. با ما باشید. مقام‌های افغان و پاکستانی روز دوشنبه از قریه‌های در امتداد سرحدات ولسوالی سپین بولدک قندهار بازدید نمودند که در چند روز گذشته شاهد درگیری نیروهای امنیتی دو کشور بود. سخنگوی والی قندهار میگوید جنرال محمد انور انبیا، قماندان پلیس سرحدی قندهار، با جنرال ندیم، قماندان قول اردوی پاکستان روی این گفتگو کردند که قریه‌های مورد نزاع با کدام کشور تعلق دارند. پاکستان میگوید بر اساس نقشه گوگل سرنوشت این قریه‌ها روشن خواهد شد، اما جانب افغانستان این ادعا را رد میکند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مقام‌های سرحدی افغانستان و پاکستان برای حل اختلاف و درگیری‌های اخیر در قریه‌های لقمان و نظر در امتداد خط دیورند دیروز با هم گفتگو کردند. این دو قریه از روز جمعه به این سو شاهد درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای سرحدی دو کشور بوده است. جنگ زمان آغاز شد که پاکستان تصمیم داشت در این منطقه سرشماری کند و آنجاها را جزء از خاک خودش بشمارد. افغانستان میگوید این مناطق مربوط ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار میشوند. به دنبال درگیری‌های روز جمعه تا هنوز دو نشست میان قماندانان سرحدی افغانستان و پاکستان برگزار شده، اما تا هنوز راه حل برای این اختلاف پیدا نشده است. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت دیروز بار دیگر مقام‌های سرحدی دو کشور به قریه لقمان رفتند تا ساحه را از نزدیک ببینند و در مورد آن گفتگو کنند.
در افغانستان و تخیلی در و قندهار که به سرحدی.
جنرال محمد انور انبیا قماندان پلیس سرحدی قندهار با جنرال ندیم قماندان نیروهای سرحدی پاکستان به مناطق رفتند که در آن جاها درگیری شده بود. منطقه لقمان از نزدیک دیده شد و گزارش در این مورد از سوی ولایت قندهار به مرکز فرستاده می شود. هر هدایتی که از مرکز برای ما داده شد و یا توافق صورت گرفت، اداره محلی بر اساس آن اقدام می کند. در این میان مقام های پاکستانی بر رسانه های غربی گفتند که هر دو کشور برای تثبیت ادعاهای خود از نقشه گوگل یا گوگل مپ کار می گیرند. یک مقام امنیتی پاکستان که نامش گرفتن نشده به خبرگزاری فرانس پرس گفته که اداره های سروی جیولوژی دو کشور مامورین خود را به مناطق مورد نظاف فرستادند که آنها نیز از نقشه گوگل استفاده می کنند. یک مقام دیگر پاکستان در کویت تایید کرده که افغانستان و پاکستان روی سروی از جانب گوگل راضی شدند. اما سخنگوی ولی قندهار در صحبت با رادیو آزادی این خبر را رد کرد و گفت تا حالا بحث توافق بر اساس نقشه گوگل مطرح نشده است. تا هنوز این موضوع مطرح نشده و ما هم در جریان نیستیم. صرف زمانی که درگیری صورت گرفت، مناطق از سوی هر دو جانب دیده شده تا چگونگی موضوع روشن شود. سمیم خپلواک این ادعای مقام های پاکستانی را نیز رد کرد که گویا اداره نفوذ شماری آن کشور دوباره سرشماری را در قریه های لقمان و نظر ولسوالی اسپین بولدک آغاز کردند. مقام های پاکستانی دیروز گفتند که سرشماری در هر دو قریه آغاز شده است. در نتیجه درگیری های روز جمعه میان نیروهای افغان پاکستانی در این منطقه خط فرضی دیورند حدود 10 تن کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش تازه بانک جهانی و وزارت اقتصاد افغانستان نشان می دهد که 39% اتباع افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. به گفته بانک جهانی 1.3 میلیون تن در افغانستان به ابتدایی ترین نیازمندی های زندگی دسترسی ندارند. بازم جاوید نعیمی گزارش می دهد.
دو عامل از سوی بانک جهانی و وزارت اقتصاد افغانستان در بیکاری و قرار دادن افغانها در زیر خط فقر برجسته دانسته شده است. خروج بیش از 100,000 نیروی بین المللی از افغانستان و کاهش کمک ها و بسته شدن اکثریت پروژه ها. در گزارش که روز دوشنبه 8 می از سوی بانک جهانی نشر شد دیده می شود که 36% افغان ها بین سالهای 2011 و 2012 زیر خط فقر زندگی می کردند و این ارقام در سالهای 2013 و 2014 به 39% رسیده است. نرخ بیکاری هم در افغانستان 26% عنوان شده که بیشتر مناطق روستایی را هدف قرار داده است. سهراب بهمن مشاور وزارت اقتصاد میگوید در مقایسه با سالهای 2013 و 2014 در دو سال گذشته یعنی 2015 و 2016 وضعیت و رشد اقتصادی افغانستان بهتر شده است. او در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت بیکاری و اینکه چه تعداد از افغانها در زیر خط فقر زندگی میکنند ارقام داد.
در کل 39% مردم افغانستان در فقر زندگی میکنند و پایین تر از اون خطی که ترسیم شده یا در نظر گرفته شده قرار دارد و اکثر این فقر هم در سطح قریجات هستند و وضعیت بیکاری هم از القیاس در سطح قریجات، چون شما میدانیم که بیکاری و فقر فرضیش با هم یک رابطه بسیار لازم و ملزوم داره. شما وقتی بیکار بودن اتومات این فقر میتونه که در اونجا شکل بگیره.
مشاور وزارت اقتصاد همچنان تایید کرد که نرخ بیکاری در افغانستان بیش از 1 میلیون تن است، اما او یک پیام داشت که رشد اقتصادی افغانستان در سالهای 2015 و 2016 بیشتر بوده است. در گزارش بانک جهانی آمده که در این مدت رشد اقتصادی افغانستان تا 1.5% بوده است. پیشبینی های بانک جهانی نشان می دهد که رشد اقتصادی افغانستان به تدریج تا سال 2030 میلادی به 5% خواهد رسید. سهراب بهمن مشاور وزارت اقتصاد به رادیو آزادی گفت انتظار می رود امسال رشد اقتصادی افغانستان به 3% برسد.
رشد اقتصادی خوشبختانه امسال بالای 2% هست و امسال توقع میره که 3% شود، اما تلاش صورت گرفته در امسال که با این شدت یا با این تغییر سیاسی که در فقر به وجود آمده او شدت کمکی کاسته شود.
بانک جهانی در گزارشش میگوید بیشترین آسیب را از نظر بیکاری جوانان افغان، باشنده های قریه ها و کارگران بی سواد متحمل شدند.
همکارم جاوید نعیمی گزارش میداد. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت چین خواهان حل مناسب نزاع اخیر میان افغانستان و پاکستان در خط فرضی دیورند شده است. رئیس جمهور غنی از سازمان ملل متحد خواسته تا برای توقف جنگ در افغانستان از راه‌های دیپلماتیک کار گیرد. مقامات محلی ولایت لغمان میگویند در نتیجه حمله راکتی طالبان مسلح در این ولایت دو غیر نظامی کشته شدند و یک کودک زخم برداشت. کرکت بورد افغانستان ریان مارون کرکت باز پیشین تیم آفریقای جنوبی را به حیث مربی بخش فیلدینگ گماشته است. رئیس جمهور ایران میگوید که زمان خشونت و افرادگرایی مخالفین تندروش به پایان خود نزدیک شده است. قرار است وزیران خارجه آمریکا و روسیه فردا چهارشنبه در واشنگتن با هم ملاقات کنند. و یک مقام ارشد سابق وزارت عدلیه آمریکا میگوید که او در ماه جنوری گذشته به قصر سفید هشدار داده بود که مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور ترامپ در معرض خطر نفوذ روس‌ها قرار دارد. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم زرغونه منگل برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیرش مطلب را به نشر رسانیده است تحت عنوان بعد از کشته شدن سردسته داعش در افغانستان، نیروهای افغان در حال ورود به منطقه تحت کنترل داعشند. به نوشته مقاله، بعد از کشته شدن عبدالعصیب لوگری رهبر داعش در 27 اپریل در ولایت ننگرهار، نیروهای افغان به سوی ولسوالی های در شرق افغانستان در حرکتند که برای مدت طولانی در دست تندروان داعش بود. قوای افغان برای اولین بار در چندین ماه اخیر وارد این مناطق در حال می شوند که درگیری های شدید و بمباردمان ها در 5 ولسوالی ننگرهار ادامه دارد. مقامات گفتند از روز یکشنبه به این طرف 34 تندرو در این منطقه توسط نیروهای افغان کشته شده اند. به نوشته واشنگتن پوست، خبر کشته شدن ملا عبدالحسیب لوگری رهبر داعش در افغانستان به روز یکشنبه سوی پنتاگون و ریاست جمهوری افغانستان تایید شد که در یک عملیات مشترک متشکل از 5 نیروی رنجر آمریکایی و 5 نیروی خاص افغان کشته شده است. واشنگتن پوست می نویسد کشته شدن ملا عبدالحسیب سومین ضربه شدید بر پیکر گروه دولت اسلامی خراسان است که بخش افغانستان داعش می باشد. حافظ سعید رهبر پیشین این گروه در ماه آگوست سال گذشته در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده بود. اردوی آمریکا در 13 اپریل بزرگترین بم غیر هسته‌ای اش را که مادر بمها نامیده می شود بر مخفیگاه‌های داعش در ولسوالی اچین ننگرهار پرتاب کرد که بر اساس گزارش‌ها 94 عضو داعش در آن کشته شدند. نشریه کریشن تودی نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد کشته شدن ملا عبدالحسیب لوگری به نشر رسانیده است و می نویسد گمان می رود لوگری دستور سلسله از حملات بزرگ به شمول حمله 8 مارچ بر شفاخانه از سردار محمد داوود خان در کابل را داده باشد. به نوشته نشریه، پنتاگون ماه گذشته گفت ملا عبدالحسیب شاید در عملیات نیروهای آمریکایی و افغان در ننگرهار کشته شده باشد که در آن 2 نیروی رنجر آمریکایی نیز کشته شدند. ولی خبر کشته شدن عبدالحسیب به روز یکشنبه تایید شد. دفتر جان نیکلسن، قمندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در اعلامیه گفته است این عملیات موفق مشترک قدم دیگر پیشرفت در کمپاین جدی ما برای سرکوب دولت اسلامی خراسان در سال 2017 است. در اعلامیه دفتر نیکلسن گفته شده است که عبدالحسیب بر علاوه حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان، دستور سربریدن بازرگان محلی در مقابل خانواده هایشان و اختطاف زنان و دختران و ازدواج اجباری آنها با جنگجویان داعش را نیز صادر کرده بود. به نوشته Question Today گمان می رود گروه دولت اسلامی خراسان با داعش فعال در عراق و سوریه رابطه داشته باشد، ولی در فعالیت های عملیاتیش مستقل است. شمار اعضای داعش در افغانستان که در سال 2015 حدود 3000 تن خوانده شده بود، حال 800 تن تخمین می شود.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. برمیگردیم به مطالب برنامه. یک مرکز جمع‌آوری شیر در ولسوالی زندجان هرات ساخته شده است. این مرکز به هزینه 500 هزار دلار آمریکایی از سوی دفتر CARDIF یا رشد زراعت و انکشاف دهات ساخته شده است. در این مرکز روزانه حدود 5 هزار لیتر شیر جمع‌آوری شده و سپس به شرکت‌های مختلف به فروش می‌رسد. ایجاد این مرکز با استقبال مالداران و زارعین روبرو شده است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
نخستین مرکز جمع‌آوری شیر از سوی برنامه CARDIF با هماهنگی ریاست‌های زراعت و انکشاف دهات در ولسوالی زندجان هرات به کار آغاز کرد. حامد خسروی، مسئول برنامه CARDIF یا رشد زراعت و انکشاف دهات هرات، می‌گوید 1600 تن از باشندگان ولسوالی زندجان که 50% آنان را زنان تشکیل می‌دهند، از طریق این برنامه مصروف کار شدند. آقای خسروی همچنان تاکید می‌کند که دستکم 4700 تن دیگر به صورت غیر مستقیم از این برنامه‌ها مستفید خواهند شد.
این برنامه یک بخشی از زنجیری ارزشی لبنیات که ما در یک سال گذشته در ولایت هرات شروع کردیم. این برنامه از تولید، عوامل تولید، پروسس، مارکتینگ، جمع‌آوری و انتقال تمام زنجیری ارزشی لبنیات را شروع کرد و همچنین مراکز جمع‌آوری شیر درست شده.
قبل از این مالداران در ولسوالی زندجان از نبود بازار مناسب برای فروش محصولات حیوانیشان شکایت داشتند. با این حال مقامات محلی در ولایت هرات میگویند ایجاد این مرکز اقتصاد خانواده ها در این مناطق را رشد خواهد داد و سوی هم این موضوع میتواند تأثیرات مثبتی را روی تامین امنیت این ولسوالی داشته باشد. فرید احمد زیارتجایی، ولسوال زندجان، و عبدالصبور رحمانی، رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت هرات:
افتتاح چنین مراکزی میتونه در قسمت رشد و انکشاف مالداری در سطح قریجات تاثیر بسزایی داشته باشه و همچنان در تامین امنیت بسیار تأثیر گذاره.
از طریق ازی در به صورت مستقیم اقتصاد دیاقین و به صورت غیر مستقیم اقتصاد جامعه و به خصوص به گام برداشتش در خودکفایی محصولات لبنیات در سطح کشور.
با این حال باشندگان محل و مالداران در ولسوالی زندجان از ایجاد مرکز جمع‌آوری شیر در این ولسوالی استقبال می کنند. آنان می گویند تمام شیر تولید شده در این قریه به قیمت مناسب به فروش می رسد و از فاسد شدن آن نیز جلوگیری می گردد.
دیقانایی داریم که به روزانه 26 کیلو 27 کیلو شیر میارم، در برج 13-14 پول دریافت میکنم.
ای با ما خیلی خوبه، شیر مثلا ما پخته نمیکنیم، شیر آسوده هم میکنیم، پول ما بود سر دست ما میاید.
تو مارکتینگ یا بازاریابی خوبی نبود، نمیتونستن شیر به داخل خود مردم دست خود مردم میمون و او هم یا خود میبرید یا هم که اونا تبدیل به قروت میکردن که بعد از هم خرید فروش و آنچنانی نداشتن که.
مسئولان برنامه CARDIF میگن قبل از ایجاد این مرکز ده ها تن از دهقانان و مالداران در ولسوالی های زندجان و کروخ ولایت هرات را در بخش گوداری، آموزش دادند. این مرکز در دو بخش جمع‌آوری شیر و کلینیک حیوانی ساخته شده است. شیری که در این قریه تولید می شود کاملا در این مرکز خریداری شده و به کمپانی‌های مختلف به فروش می رسد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری بامدادی رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. محمدو بهاری رئیس جمهور نایجیریا با 82 دختر ملاقات کرد که بعد از 3 سال اسارت نزد گروه تندروی بوکو حرام آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها در بدل آزادی آنها 5 قماندان بوکو حرام از زندان رها ساخته شدند. بوکو حرام در سال 2014 276 شاگرد مکتب را ربوده بود که 113 تن آنها هنوز هم ناپدیدند. زرغون منگل گزارش می‌دهد.
محمدو بخاری رئیس جمهور نایجیریا در صفحه تویترش عکس هایی را با 82 دختر تازه آزاد شده از چنگ بوکو حرام منتشر کرده است که در منزل وی گرفته شدند. این تصاویر یک روز بعد از آن منتشر شدند که این دختران از قید بوکو حرام آزاد شدند. بخاری 74 ساله بعداً اعلان کرد برای تداوی به لندن می رود. فیمی آدیسینا یک دستیار رئیس جمهور بخاری بعد از دیدار بخاری با این دختران گفت رئیس جمهور وعده کرد تا حد توان برای ادغام مجدد این 82 دختر در جامعه تلاش خواهد کرد. آدیسینا گفت مقامات حکومتی پروسه ادغام این دختران در جامعه را نظارت خواهند کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ که یک جا با مقامات حکومت نایجیریا در مذاکرات برای آزادی که این دختران از چنگ بوکو حرام دخیل بود گفته است این دختران به زودی با خانواده هایشان یک جا خواهند شد. حکومت نایجیریا جزئیات زیاد در مورد آزادی این دختران اعلام نکرد، ولی چند مقام به شرط افشان شدن نام هایشان گفتند 5 قماندان بوکو حرام در بدل رهایی این دختران از زندان آزاد شدند. این دختران نایجیریایی از جمله 276 شاگرد مکتبند که در سال 2014 توسط بوکو حرام وابسته با گروه القاعده در شهر شمالی چیبوک نایجیریا از یک مکتب دولتی ربوده شده بودند.
رنگ های زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه رنگ‌های زندگی، امروز در یکی از دفترهای راهنمای معاملات در شهر کابل هستیم و می‌خوایم با کسی که مسئول این راهنمای معاملات است چند لحظه صحبت بکنیم. میشه خودت در شروع برام معرفی کنیم؟
اسم من آجیش آقا.
امیر راهنمای معاملات کدام وظایف انجام میده بر مردم؟
کسی که خانه کار دارم، خانه کار دارم، اونم یک ماهه تری خانه کار دارم. باز اگر ما صد داشته باشیم برسم خانه را میگم که توی خانه ما داری.
یا کسی که بخواه خانه بگیره شرایط که او خانه را برش کرا میتین یا گرا میتین چی هست؟ یعنی مردم با چه قسم شرایط خانه را کرا یا گرا میگیرن؟
خب شرایطش نمیست که اگر خانه را ما کرا میتین و مفروشیم باید از ما اول قواله از را ببینیم، قواله از خود از آدم باشه و قوالی صحیح باشه که جلی نباشه. نقش راهنمای معاملات است که ما جواز داریم در دولت همی خود سیته ما نصف چیز است، قوال شرعی.
یعنی مردم بجای ایسی که با صاحب خانه وارد معامله شوند خوبتر ایست که در راهنمای معاملات بیاین؟
آه، در راهنمای معاملات باید کل کارشان پاک است.
فعلا قیمت ها در کابل چی هست؟ مثلا قیمت یک خانه گروی چند است و قیمت خانه فروشی و زمینی و مسائل؟
خانه فروشی خود سابق قیمت بود، حالا یک ذره ارزان شده، تقریبا 40-50% پایین آمده. با کرا هم همچنان.
حالا بلندترین کرا در شهر کابل یک خانه متوسط چند است؟
خانه متوسط تقریبا 50,000-40,000 افغانی است.
چقدر مردم علاقمند هستند که خانه بلنده به کرای بلند بگیرن؟
مردم وقدر خانه بلنده نمیگیرن.
قیمت های زمین ها چطور است به نظرتان؟ چقدر پایین است چقدر بالا رفته؟
زمین ها پایین آمده، تقریبا 40% پایین آمده از پارسال کرد.
حالا زیادتر خرید و فروش زمین های بنقشه است یا ای که نه بنقشه شاروالی است؟
هم بنقشه است هم بنقشه. اینال زیادتر مردم کوشش میکنن که زمین بنقشه را بخرن از اینکه زمین های بنقشه را بخرن و دست پسان در جنجال نفته کرد.
بسیار زیاد تشکر.
قابل تشکر.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت